بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی کارکردهای نقل وحیانی در اعتقادات دینی بود. اولین کارکرد نقل وحیانی در اعتقادات دینی کارکردی است اختصاصی که بدیل ندارد، منحصر به نقل وحیانی است. البته حالا بحث ما در مقایسه با عقل، راه شهود خیلی مد نظرمون نیست، در مقایسه با عقل که بررسی میکنیم یک نقش و کارکردی دارد که انحصاری و اختصاصی است و اون مربوط است به اعتقادات فراعقلی، اون جاهایی که عقل توان ورود و درک نداره، مثل جزئیات مربوط به عالم بعد از مرگ و قیامت. خب این روشنه، این کارکرد عقل نقل است، نقل وحیانی در اعتقادات دینی که انحصاری و اختصاصی است. دومین کارکرد این بود که ترغیبی و تشویقی است. که اصلا نشود در واقع غیر از، حالا نه به صورت در واقع این که ما بگیم، مگر این مواردی که حالا بعدن خواهیم گفت، درجات و مراتب معرفت، اما اصلش را نه، منحصر به همین جاست. دومین کارکرد کارکرد ترغیبی و تشویقی، یعنی نقل وحیانی در مقایسه با عقل، تفکر عقلی در زمینه اعتقادات نقش تشویقی و ترغیبی داره، که برای این دو تا مطلب را بیان کردیم. برای این نقش و کارکرد تشویقی و ترغیبی دو نمونه یا دو مورد را، دو عنوان را عرض کرد. یکی این که در آیات و روایات انسان به تفکر و استدلال عقلی تشویق شده، فرا خوانده شده. این یه بخشی از آیات و روایات که واضح هست که اینا جنبه تشویقی و ترغیبی دارن. دومین دسته از آیات و روایات اونهایی هستن که در اعتقادات پیشا وحیانی، یعنی آن اعتقاداتی که وحی متوقف بر اونهاست، در اونها وارد شده، یعنی استدلال عقلی وارد شده و استدلال کرده، که مثل اثبات وجود خدای متعال، راه های اثبات وجود خدا که نمونه های را عرض کردیم. من میخوام یک فهرستی فقط عرض کنم خدمت دوستان که این رشته بحث مشخص باشه. پس این شد دوتا. بنابراین از نو که الان داریم بحث را مرور میکنیم، یکی شد کارکرد و نقش انحصاری و اختصاصی، اینا تعبیرش رو قبلا نگفته بودیم، که مربوط است به اون اعتقاداتی که عقل اصلا قدرت ورود در اونها رو نداره و نمیفهمه، تفاصیل برزخ و قیامت اینجور. و دوم تشویقی و ترغیبی، که این گفتیم دو دسته از آیات و روایات. یک، اون آیات و روایاتی که مستقیماً به تفکر عقلی فرا خوانده و تشویق کرده. دو، اون دست آیات و روایاتی که در مورد اعتقادات پیشا وحیانی، یعنی اونایی که یتوقف الوحی علیها، استدلال عقلی کرده، که اینا نمونه هاش رو عرض کرد. اون وقت پیام این آیات و روایات در این دو دسته ای که عرض کردیم، پیامش چیست؟ پیامش این است که شریعت وحیانی، آیین و دین وحیانی برای عقل و تفکر عقلی احترام ویژه قائل است. این پیامش اینه. که نه تنها با عقل سر ناسازگاری ندارد، برخلاف تصور یا توهم کسانی که خیال میکنند که اگر انسان بخواهد تابع دین باشه باید عقل رو کنار بگذاره، نه، نه تنها ناسازگاری ندارد بلکه خودش مشوقه، حمایت میکنه. پس این پیام مهمی است که شریعت وحیانی با عقل سازگاری داره، در عقل را حرمت می نهد، تفکر عقلی را براش بها قائله. این پیامشه، این پیام این دست آیات و باتم این. این شد در واقع تا اینجا سه تا. خب چهارمین نقش و یا این دسته از آیات روایات چه بود؟ پیشاوحیانی یعنی؟
آیا این اصلا صحیح هست یا نه؟
بله.
که نقل بود خیلی تحمیل استدلالی بیان کردی که اصلا بعد عقلش اثبات بشه.
بله.
داره سال پاسخ نفهمیدیم.
خب ببینید، بله، اگر پاسخ ندادیم پاسخش این هست. اگر این سوال پاسخ داده نشده پاسخش این است که ورود نقل، یعنی نقل وحیانی در حوزه اعتقادات ما قبل الوحی که یتوقف الوحی علیها، در ورودش در این زمینه دو نوع ورود میتوند باشد. توجه فرمودید؟ یکیش درست نیست، یکیش درست است از نظر منطقی. اگر بخواهد ورود پیدا کند، ورودش در واقع چی باشه؟ تعبدی باشه. یعنی به این معنا که بگوید من چون از نظر تعبدی، یعنی چون من بر شما حجیت تعبدی دارم، اینطوری نقل وحیانی به انسان بگوید که چون من تعبد حجیت تعبدی دارم، پس شما باید قبول کنید که خدا هست، عالم است، قدرت داره، حکمت داره. این ورود غلطه. دقت فرمودید؟ چون حجیت تعبدی هنوز ثابت نشده. پس این نحو ورود، ورود غیر منطقی و غیر صحیحی است. اما اگر ورودش ورود تعقلی باشد، نه تعبدی، یعنی وقتی که وارد شده استدلال کرده، از ما، از انسان نخواسته است که چون من میگویم بپذیر، بلکه میگوید چون دلیل دارم دلیلم را توجه کن، استدلالم را ببین، اون وقت تصمیم بگیر. پس ورود نقل وحیانی در زمینه اعتقادات ما قبل وحیانی که یتوقف الوحی علیها، اگر این ورودش ورود تعبدی باشه، نه درست نیست، چون هنوز ثابت نشده از تعبد وجود تعبدیش، اما تعقلی، و بحث ما این بود که تعقلی وارد شده، یعنی خودش استدلال کرده. این جوابش این هست. روشن شد آیه پیشاوزه؟ معلوم شد دیگه؟ بسیار خوب. حالا این نکات احیانا من یادم میره، غفلت میکنم، حواسم نیست، اینا را شما که توجه دارید اینا را بفرمایید که بس ناقص نمانه، چون برای خود همین نکته، نکته کلیدی است. بله، اگر ما نتونیم این را حل بکنیم، میگن آقا اصلا چرا ورود پیدا کرده؟ نباید ورود پیدا میکرد، که نه موجه نیست ورودش. توجه فهمیدید؟ خب رسیدیم به اون دسته از آیات روایاتی که نقش و کار کرده عقل چه بود. آره شما هم کمک کنید دیگه، ببینم چقدر حضور ذهن دارید. تا اینجا یکی شد انحصاری اختصاصی، یکی هم شد تشویقی و ترغیبی، که البته دو دست آیات رو باید داشت، اما عنوانش یکیه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه. سوم چه بود؟ آفرین. ورود نقل وحیانی در اعتقادات دو وجهی که منطقا هم میشود با نقل وحیانی اونها اثبات بشه و هم با استدلال عقلی. خب اینجا کار کرد و نقش عقل چی هست؟ اسمش چی میشه باشه؟ این عنوانش چی میتونه باشه؟ اون انحصاری اختصاصی که نیست، حالا بحث تشویق و ترغیب هم نیست، بچه چی هست؟ میشه تأییدی. اینجا نسبت به عقل وحی جنبه تأییدی و تأکیدی و تأییدی داره، تقویت میکنه. این اون راه را که عقل آمده مستقلن، نقلم مستقلن میاد. مثل اینه که ما برای یک موضوعی، یک مدعای یه دلیل داشته باشیم، حالا دلیل دوم هم بیاد، دلیل سوم هم بیاد، تقویت میکنه. دقت فرمودید؟ پس اینم عنوانش اینطوری شد، نقش و کارکرد تأییدی و تقویتی. این عناوین چون اگه در ذهنمون باشه، بحث انسجامش حفظ میشه، آدم قاطی نمیکنه. یکی انحصاری و اختصاصی، دوم تشویقی و ترغیبی، ترغیب، سوم تأیید و تقویت. اینا رو گفتیم، اینا رو نمونه هاشون رو در جلسه قبل بحث کردیم. این شد سه تا. پس تا اینجا میرسیم به کارکرد و نقش چهارم. کارکرد و نقش چهارم را گفتیم که ژرفا بخشی، تعالی بخشی، یعنی نقل وحیانی عقل را و تفکر عقلی را به تعالی میرساند، عمق و ژرفا میدهد. یعنی خود عقل میتونه، تواناییش را داره، اما در یک سطحی و در یک مرتبه‌ای نقل وحیانی میاد، این تفکر عقلی را بهش جهت میده، جلا میده، ژرفا میده، تعالی میده. خب برای این چه آیه‌ای داریم، چه روایتی داریم، چه بحثی هست؟ مرحوم علامه طباطبایی، حالا من از این بزرگوار، از ایشون و از شهید مطهری که دوتا نمونه که ایشون این بزرگوار رو فرمودن، عرض میکنم خدمت. مثلا در بحث توحید، در بحث توحید که گفتیم عقل خودش مستقله، نقل هم میتوند وارد بشه، هر دو استقلالا میتوانند وارد بشن. مرحوم علامه معتقد است که عقل به تنها، یعنی عقل فلاسفه، حالا عقل متکلمین، عقل فلاسفه در این مسئله در یک سطح، نه اینکه غیر قابل قبول، چرا قابل قبول هست، اما نمرهش نمره بالایی نیست، درجهش درجه بالایی نیست. معتقد هستن که وحدت حقه نه عددیه. این که این مسئله وحدت حقه درباره خداوند متعال مطرح شده، این از رهنمودهای وحی وارد شده. شون معتقده، اینا را عرض میکنم عادثش را، مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که فلاسفه تا قبل از صدر المتعلهین، تا قبل از ایشون، در زمینه توحید اون وحدتی که بحث میکردن، اثبات میکردن، وحدت عددیه بود. وحدت حق تبارک و تعالی را گویی که به وحدت عددیه تعبیر میکردن، تبیین میکردن. ولی صدر المتعلهین به وحدت حق رسید. وحدت حق یعنی چی؟ یعنی اینکه بسیط، ترکیبی نداره، نامتناهی، جزء نداره. و یه جلسه دیگری هم بحث کردیم، مثلا فرض دوم اگر وحدت، وحدت حق باشه، فرض مثل و نظیر برای خدای متعال فرض امر محال است. توجه فرمودید؟ دیگه اصلا اون یه چیز شما فرض میکنید که اینکه میگن شریک الباری ممتنع به ذاته، شریک الباری از ممتنعات ذاتیه است دیگه. مثال که میزنن میگوین شریک الباری از محالات ذاتیه است. کی میشود محال ذاتیه این شریک الباری؟ وقتی ما برای باری تعالی وحدانیت حق قائل باشیم. اما اگر وحدانیت عددی قائل باشیم، فرض امر محال نیست، این باید با دلیل اثبات کنیم، چون واحد بالعدد نافی دو سه نیست. جلسه دیگر رو عرض کردیم، مثلا من واحد بالعدد هم دیگه، شما واحد بالعددید، ماها هر کدامون یک واحد از انسانیم، درسته؟ باشه، من هستم این دعا فلانی یک واحد از انسان است، خب باشه، حالی دیگری هم باشه. اما اگر گفتیم وحدت، وحدت حق است، اصلا دومی رو ما فرض بگیریم، امر یک فرض، یک امر محاله. چرا؟ چون وقتی که وحدت حق شد، یعنی هیچ خلیطی، هیچ جزئی، هیچ غیری در اون نیست، نقصی در اون نیست، میشه نامتناهی، کمال محض، صرف وجود به عبارت، در واقع صرف وجود میشه. وقتی اینکه صرف شد، صرف و شیلا یا تسنا ولا چی؟ ولایت کردن. اینجوری میشه دیگه، اصلا نوبت به اینکه شما بخوای فرض، بله میتون تو ذهنت فرض بکنه، چون فرض اجتماع نقضن آدم میکنه، فرض محاله، اما فرض امر محاله. ایشون معتقد است که این مطلب از قرآن کریم الهام گرفته شده. اون آیاتی که قبلا تو این بحث شد، خیلی معطل نشیم یعنی ازش بگذریم، اون آیاتی که در قرآن کریم داریم که بعد از وحدانیت قهاریت را آورده، صفت قهاریت، هو الله الواحد القهار. ایشان از اینها استفاده کردن که یعنی خدا واحدی است که دیگه مقهور نیست، قاهر است، من قهار است. اگر بخواد مقهور نباشه، یعنی هیچ محدودیتی، مقهوریتی نداشته باشه، باید هیچ محدودیتی نداشته باشه، حتی محدودیت در اجزا. چون اگر یه چیزی مرکب باشه، این هویتش یک هویت مقهور به حدود خودشه. مثلا فرض کن ماها میگیم مرکب، این ماهیت ما از چه؟ مثلا از حیوان ناطق. پس ذات ما محدود و مقهور است به این دو جزئی که ماهیت ما را چه میکنه؟ تشکیل میده. این که محدودیت مقهوریت میاره. پس اگر خدای سبحان واحد قهار است، یعنی هیچ محدودیت مقهوریت ندارد، پس اولا محدودیت درونیه نداره، ثانیا محدودیت کمال هم نداره که مثلا بشه بعد یه دومی فرض کرد. چون دوم کی میاد؟ و ما یه دفعه دیگه خوندم این را خدمتون، ترسم بخواهم اش رو بگم تکرار بشه خسته بشین، که گفت میفهمن و ما له تکثرون قد حصلا ففیه ما سواه قد تخللا. یعنی اگر بخواهد یک موجودی دوم داشته باشه، معنی چیه؟ معنیش اینه که یه کمالات این داره، یه جهات این داره، یه جهاتی هم اون داره، یه چیزایی اون داره این نداره، یه چیزایی این داره اون نداره. اما اگه فرض بگیریم که هیچ چیز نیست که اصلا در اینها بتواند فرقی ایجاد کنه، ولو فرق زمان و فرق مکان، یعنی هیچ گونه ما به افتراقی نمیشه فرض کرد، یعنی هر چی شما فرض می‌کنید برای اونم داره، ولی دوم معنی نداره. و ما له تکثرون قد حصلا ففیه ما سواه قد تخللا. تخللا این تخلله، درجه فهمیدید؟ ان الوجود ما له من ثانی لیس قرن وراء عبادانی. ان الوجود یعنی اون حقیقت صرف وجود. خب وقتی حق تبارک و تعالی وجود صرف است، یعنی هیچ گونه نقصی عدمی در ذات او وجود و راه نداره، چی میشه؟ میشه نامتناهی. دیگه شما اصلا دوم میشه فرض بکنیم؟ یعنی فرض ذهنی ها فقط هست، چون خلف میشه. این رایشون معتقد است که تا قبل از مرحوم ملا صدرا بهش توجه نداشتن. حالا من یک کمی نه خودش نگفته، ولی که ایشون میفرمایند از آنجا که صدر المتعلهین هم با قرآن کریم و هم با روایات، هم مفسر قرآن بوده و هم شارح روایات بوده، یعنی ارتباطش با روایات خیلی زیاد بوده، یک فیلسوفی نبوده است که فقط به بحث‌های عقلی بپردازه، به مسائل وحیانی و نقل و اینا هم اهتمام داشته، این روش تأثیر گذاشته. این در واقع یعنی اجتهاده، نه اینکه حالا خود ملا صدرا اینا گفته باشه. ایشون میفهمن این یک ریشه هایی داره، الهام گرفته شده است از کجا؟ از منبع در واقع وحیانی. من الان یه قدری عبارت ایشون رو با عزتون ترجمهش البته یادداشت کردم، میخوانم از المیزا. میفهمد اگرچه فطرت انسانی که او را به توحید دعوت میکند، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی واقعا یک اعجوبه‌ای بودن انصافا در این دوران معاصر در حوزه معارف، حقیقتا عرض میکنم، اینا از باب مبالغه و نمیدونم حرفا نیست، حقیقتا علامه طباطبایی از اعجوبه هاست. هنوزم که هنوز قدر منزلتش اونجور که باید اصلا شناخته نشده، کسی خیلی به این توجه، خیلی ها توجه نمیکنه. خیلی معارف رایشون واقعا به خوبی، به خصوص که در المیزان، در تفسیر المیزان، در ذیل آیات و از طریق آیات مطرح کرده، روایات مطرح کرده، بسیار بلنده. این بحث فطرت یکی از کلیدهای معارفی المیزانه. حالا نمیدونم چه مقدار شما رفقا دوستان با المیزان مأنوسید، اون سگه داشته باشید عرض منو لمس کرده اید و تصدیق میفرمایید. هیچ جلدی از المیزان نیست که چندین جا به مناسبت های فطرت را ایشون مطرح می‌کنه. اینجوریه کل المیزان اینجوریه. حالا بعضی جای خود بیشتر، بعضی جای خود کمتر. الان نگاه کنید، اصلا بحث طوری شروع کرده، کلید واژه ایشون فطرته. میگه اگر چه فطرت انسانی که او را به توحید دعوت میکنه، اولا توحید فطریه، یعنی میبینید اعتقاد به توحید یک ریشه فطری داره، یک، وی را به خدای نامتناهی در ذات و صفات فرا میخواند، یعنی نامتناهی بودن و شریک نداشتن و مثل نداشتن خداوند هم فطری است، یعنی فطرت انسان به سمت او میبره. لاکن اما این فطرت متاسفانه چه داره؟ مانع و آسیب داره. یعنی این چراغ فطرت در مقابلش هم تندبادهای و طوفانهای مثلا تمایلات و حسگرایی و در ظرف زمان و مکان، اینا هم موانعشه. پس خود فطرت مقتضیش کامله، یعنی از در اقتضا فطرت هم توحیدگراست هم وحدت نامتناهی. اما این متاسفانه لاکن انس و الفت انسان در زندگی با واحدهای عددی از یک سو، خب ببینید دیگه آدم از اول که به دنیا میاد چشم باز میکنه با یه پدری و با یه مادری، اول با مادر تماس میگیره، کم کم با بقیه افرادی هم که دورشه، همین واحد هم دیگه، این با پدر، اون مادر، این خواهر، این برادر، این پدر بزرگه، این مثلا فرض فرمایید که شیشه شیره، نمیدونم اون چی از چی هست، کم کم میشه یاد میگه، همش واحد عددیه. یعنی از اول که انسان پا به این نشأه میگذاره، چشم باز میکنه و ادراکاتش فعال میشد، با واحدهای بالعدد تماس داره. دقت کردید؟ این قهری هم از این اشترام ناپذیره. این یک. و گفتگوهای موحدان با بت پرستان و دوگانه پرستان برای اثبات یگانگی خداوند از سوی دیگر. پس یک مسئله یک طبیعیه که همه باش دست و پنجه نرم می‌کنن، همه گرفتارن، همه آدم ها، حالا غیر از معصومین، اونا بحثشون جدا. دوم این هستش که این جدال‌هایی که هست دیگه، یه عده ملحدن، یه عده دوگانه پرستن، این آدم‌های موحد شروع می‌کنن با اینا به بحث کردن. این می‌خوان بگن خدا یکی است، دو تا نیست، خدا یکی است، دو تا نیست، مثل نداره، شریک نداره. اینجا هم دوباره همین بحث واحد عددی تو ذهن‌ها تداعی می‌کنه. یعنی اون بندگان خدایی که منکرن، ملحدن، همین واحدهای عددی رو رد می‌کنن. که اندت ذهن اونها این است که بله یک موجودی هست کنار این موجودا به نام خدا. اسمش خدا، مثل پدر بزرگی مثلا هست، یا شاهی هست، رئیسی هست، فرمانروایی هست. تو ذهنشون اینجوریه. یعنی عالم مثل یک کشوریه، خدا هم مثلا مثل یک فرمانروایی است که یه جای بالا تو عرش نشسته. اتفاقاً بعضی آیات قرآن هم ظاهرش اینه، مجسمه چی میگن، مشبهه. اینا هم میخوان اینا اثبات کنن که نه بابا، خدا یکی، دوتا نیست، شریک ندارد، مثل ندارد. بحث هایی که بین اینا هم چیز میشه، رد و بدل میشه، بر محور چه میچرخه؟ همین واحد بالعدد، یعنی این نمونه های شناخته شده برای انسان. خب حالا این دو تا عامل وحدت عددیه را در اذهان مسجل کرده، این دو تا عامل، و حکم فطرت در این باره مورد غفلت قرار گرفته است. اون درک فطری که مقتضی است، علت تامه نیست دیگه، مانع نباشه کار خودش را میکنه. مقتضی موجود، مانع هم باید مفقود باشه، نه این متاسفانه با مانع مواجهه، این حکم فطرت چیز شده، چراغش خاموش شده، مورد غفلت واقع شده. بدین جهت آن چه در کلمات فلاسفه، خب برزم دقت کنید، بحث مردم کوچه و بازار نیستان، ایشان حرفش روی حتی فلاسفه است. آن چه در کلمات فلاسفه مصر قدیم و یونان، ببینید یعنی بحث یونان، ارسطو و افلاطون و نمیدونم اینا هم هستا، و یونان و اسکندریه و پیروان آنان یافت می شود وحدت عددیه است. من نمیگم اینجا شخصیت میگه که دیگه همه مقبول هست در عرصه بحث‌های فلسفی، یک صاحب نظر برجسته است علامه طباطبایی. تا آنجا که شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا به آن تصریح کرده است، الله اکبر. یعنی ابن سینا، مثلا ما یک کلمه ابن سینا میگیم واقعا یک اعجوبه بود از ابن سینا دیگه، از نوابق دهره روزگاره. آدمی که در 16 سالگی به همه علوم زمان خودش مسلط بوده و کتابهایی که نوشته کتابهایی است که همچنان مطرحه، این آدم علامه دارد میگه، میگه ایشون در شفا، در شفا چی گفته؟ من عبارت شفا ایشون رو یادداشت کردم، رجوع کردم به کتاب الهیات شفا، عبارت شیخ را اینجا یادداشت کردم. عبارت این است، میگوید واجب الوجود واحدون بالعدد. این که علامه میگه تصریح کرده، این عبارت ابن سینا است در چیز الهیات شفا، واجب الوجود واحدون بالعدد، البته ولیس که اشخاص تحت نوعن. نمیدونم دیگه نه بگم یا نگم براتون، چه مقدار ذهنتون آمادگی داره. فلاسفه معتقد هستن که مجردات تامه، مجردات تامه همون عقول که قائل هستن، حالا عقول دهگانه یا کمتر یا بیشتر، معتقدن که اونها نوعشون واحد در فرد است. اونها مثل ما انسان ها نیستن که نوعمان کثیر الافراد باشیم. مجردات تامه یه نوعش یه دونه فرد بیشتر نداره. خب ایشون میگه واجب الوجود هم همین طوره، یعنی ولیس که اشخاص تحت نوعین، میخواد بگه یعنی واحده، یعنی یه دونه مصداق بیشتر نداره، مثل عقل اول که یه دونه مصداق داره، عقل دوم مثلا یه مصداق داره، میگه اینجوریه. بل معنا شرح اسمهی لهو فقط، یعنی این که میگیم مثلا یک عدد هست، نه اینکه یه نوعی چند تا عدد مثلا داره، نه نوعش منحصر در یک عدده. حالا غرض ما این هستش که مرحوم علامه مثلا تصریح کرده، این که ایشون میگه تصریح کرده اینجاستا، اشفا الهیات صفحه 47.
با این واحد عددی
فهم
میکنه جانم، با این واحد عددی که ما میگیم فهم میکنه.
خب
بله.
از نظر نو نمیشه، ولی عقول چطور ما عقل اول داریم، خود دوم هم داریم، سوم هم داریم، چهارم هم داریم. آها بله، نوعش یه دونه فرد داره، میشد نوعهای دیگر با افراد دیگری هم باشه، مشکل داره بالاخره بازم. خب حالا بعضی از البته اساتید و بزرگان، اینا بگم دیگه با خاطر اینکه حق مطلب ادا بشه، این بیان علامه است، به هر حال علامه شخصیت برجسته مجتهد گفتیم دیگه، مشخصه. این جلد المیزان را گفتم خدمتتون، المیزان جلد 6 صفحه 104، جلد 6 المیزان، جلد 6 صفحه، هنوز عبارت المیزان ناتمام مونده است، داشتم می‌خوندم خدمتتون، رسیدم به این عبارت ابن سینا، آدرس عبارت ابن سینا را دادم و متنش را که از شفا الهیات صفحه 47 بود. خب بعضی از اساتید معاصر حضرت آیت الله جوادی، یعنی به طور خاص این بزرگواران، معتقدند که کلام ابن سینا باید تعویل بشه. دقت فرمودید؟ ولو فرموده از واجب الوجود واحدان بالعدد، اونا معتقدند که بالاخره ابن سینا شأنش عجل در این حرف هاست که چنین مطلبی را مثلا درک نکرده باشه و چه واحد بالعدد گفته باشه. معتقدند این باید توجیه بشه و فرمودند که این تعبیر شیخ رئیس از باب تشبیه معقول به محسوس است. خواستشون وحدانیت حق تعالی را تشبیه کنه به محسوس که بفهمیم مثلا ما گفته واحد بالعدد، این از این بابه. وگرنه وی با صراحت، یعنی ابن سینا، ماهیت را از خدا سلب کرده است. ها؟ یعنی الحق و ماهیتو چه؟ انیتو، یعنی خداوند ماهیت نداره، ماهیت، ماهیت محدودیت بیاره دیگه، خدای متعال ماهیت نداره. ایشون میفهمن ابن سینا صریحا ماهیت را از خدا چکار کرده؟ نفی کرده است. بله. چیا؟ آفرین، اونا ماهیت دارن، اما خداوند متعال حتی ماهیت اصلا نداره، یعنی محدودیت نداره، بنابراین کم منفصل بر خدا صدق نمی کند. حالا این بیان از آیت الله جوادی دقیق است، حالا بیان دقیقی است، کم منفصل، کم منفصل از مقولات دیگه، مقوله کمیت از مقولات عشر است. اینطور نیست مگه؟ مقولات عشر جوهر نه تا مقوله عرضی، یکیش کمه. کم ماهیت باید باشه، یعنی ماهیته که یا جوهره یا کمه یا کیفه فلان. پس چون خدا ماهیت ندارد، کم منفصل که بحث عدد باشد بر خدا صفت چه نمی کند. پس نمیشد گفت خدا واحد بالعدد هست، چون اگر واحد بالعدد باید که ماهیت داره تا بشود در مقوله کمیت قرار بگیره، کمیتش منفصل و واحد بالعدد نخواهد بود. این بیان حضرت آیت الله جوادیه که میفهمن چون ابن سینا ماهیت را از خدا سلب کرده، پس وحدت بالعدد را علی القاعده سلب کرده. این تعبیر اگر کرده، تعبیرش تعبیر چه است؟ تعبیر تشبیه معقول محسوسه. این را حضرت استاد آیت الله جوادی در تفسیر موضوعی قرآن، تفسیر موضوعی قرآن کریم جلد 2 صفحه 26 فرمودند. خب بیان ایشون واقعا بیان دقیقی است و میشه دفاع کرد. یعنی ما باشیم بی‌طرف بخواهیم خلاصه قضاوت بکنیم، میشود اینجا حق را به حضرت آیت الله جوادی داد در مقابل علامه نسبت به ابن سینا ها. اما الان بحث اینجا فقط بحث ابن سیناست. علامه حرفش این است که از قدیم در یونان قدیم و اسکندریه و اینا حالا ابن سینا را نام برده. ابن سیناش قابل توجیه تعبیره، این تعبیر ایشون فعلا توجیه شد، نه اصل مسئله. اصل مسئله سر جای خودش هست. بله. و فلاسفه پس از اون است، تا حدود 1000 سال پس از هجرت نبوی. این که میگن حدود 1000 سال، اسم نگفته از کیا، که بلا صدرا رو نگفته، ولی خان حدود 1000 که میگه این میشه دیگه، چون ایشون 1050 1051 فوت کردن. ایشون میگه تا حدود 1000 سال پس از هجرت، تا حدود 1000 سال میشد میخورد مولا صدرا. همانند او اندیشیدن و در احتجاجهای متکلمان درباره توحید نیز بیش از وحدت عددی نیامده است. بنابراین اینا کلمات علامه است. آنچه قرآن کریم در باب توحید بیان کرده است، نخستین گامی است که در تعلیم این حقیقت برداشته شده است. حالا اگر اون حرف ابن سینا رو هم ترمیم کردیم، خب ابن سینا میگه از قرآن یاد گرفته دیگه، بالاخره ابن سینا هم با قرآن بوده. یعنی این اشکال بر ابن سینا رو هم حل کنیم، اصل حرف علامه به هم نمیریزه که این الهام بخش این تفکر و اندیشه چه بوده؟ قرآن کریم بوده. ولی خب ابن سینا را شما فرمودید نه، ابن سینا هم مثلا مقصودش این نبوده. خب ولی مفسران قرآن از صحابه و تابعین و دیگران، یعنی کسانی که آمدن قرآن تفسیر کنن، چه از صحابه، چه از تابعین، چه از دیگران، در درک آن اهمال ورزیدند. یعنی این توحیدی را که قرآن مطرح کرده نتونستن خوب درکش بکنن، اهمال ورزیدند. و تنها کسی که نخستین بار از این حقیقت قرآنی پرده برداشت، امیر المؤمنین علیه السلام بود. این حقیقت قرآنی را صحابه دیگر خوب نفهمیدن، تابعین نفهمیدن، دیگران. اولین شخص امیر المؤمنین بود و پس از آن در کلمات فلاسفه اسلامی پس از هزاره هجری راه یافت. آمد در کلمات فلاسفه هم همین معرفت توحیدی قرآنی راه یافت. آنان که آن را از کلمات امام علیه السلام آموختند. توجه کردید؟ پس امیر المومنین این حقیقت قرآنی را تفسیر فرمود، از کلام امیر المومنین هم دیگران بهره گرفتند. این المیزان جلد 6 صفحه 104. همین مطالب را حالا یه خوردی با عبارات نکتفاول شاید متحری هم داره. ایشون هم همین مطالب علامه را در کتاب سیری در نهج البلاغه، این کتابی که من دارم صفحه 63 هست.
کلام امیر چیه؟
جانم؟ نه، حالا کلام امیرالمومنین سوال شد از امیرالمومنین در مسیر جنگ هم بود. جالب اینا که در مسیر جنگ جمل بود. سوال کردن که اتقول ان الله واحد؟ یه اعرابی یه نفر بعد بادیه نشینی بود، حالا خبر امیرالمومنین بود، گفت اتقول ان الله واحد؟ حدیثی هست که این اطرافیان خیلی اوقاتشون تلخ شد، گفتن آقا این چه سوالی، حالا داریم میریم بجنگیم با دشمن، داریم میریم بجنگیم، الان باید طرح جنگی داد، اینجا مسئله فیزیه که نیست، شما میدان جنگ و فیزیه اشتباه گرفته اید. اتقول و ان الله واحد چه معنی داره؟ اوقاتون تمام شد، ببین پرخاش کردم به بنده خدا. امیرالمومنین فرمود دعوه، چیکارش دارید؟ سوالش رو بکنه. فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، از ما میخوام بریم بجنگیم برای توحید. اگر این بنده خدا توحید رو هنوز نفهمیده، حالا میخواد بره بکشه یا کشته بشه، فایده چی هست؟ ببینید اون نگاه معرفتی امیرالمومنین به عنوان فرمانده جنگ و امام مسلمین اینجور است. لا یشغله شأن چه ان شأنن، اینجوری است. آدمای یک بعدی توی مسیر قرار میگیرن، دیگه هیچ چیزا نمیبینن. اما انسان‌های چند بعدی همه ابعاد را میبینن. لا یشغله شأن ان شأن. بعد حضرت خیلی قشنگ یک درسی خلاصه اونجا داد، مختصر مفید، که تا قیامت هست. اصلا بالاتر از این به ذهن آدم نمیرسه. چه فرمود؟ فرمود توحید چهار تا معنا داره. واحد که میگیم خدا واحده، چهار تا معنا داره. دو تاش درباره خدا صدق نمیکنه. یکی هم واحد بالعدده که صدق نمیکنه. یکی هم واحد نوعیه، واحد مفهومی. دو تا معنای واحد در خدا صدق میکنه. یک مثل ندارد، دو جزء ندارد، اجزا ندارد. دیگه شما همین استا، یعنی این یکی از اون مواردی است که امیرالمومنین سلام الله علیه بیان کرده و از این نمونه خیلی زیاد دیگه در فرمایشات ایشان. واحد لا به تعویل العدد، اینم یکی از فرمایشات است امیرالمومنین. واحدون آیه صبوحی، واحدون چه؟ لا به تعویل العدد. خدا رحمت کند، همین المیزان را اگه یه وقت وقت کردید ان شاء الله، همین عادسی دادم خدمتتون جلد 6، یه وقتی انشاءالله فرصت فرمودید ببینید رسم علامه، سبک علامه چطور در المیزان. اول تفسیر قرآن، بعد روایت، بحث روایی، از اول المیزان تا آخر المیزان اینو داره. یک نمونه استثنا نداره، این تو کل المیزان هست، از بسم سوره فاتحه تا ناس. یک بحث تفسیری میکنه، یه بحث روایی میکنه، بعد چه میکنه؟ حسب المقتضیات و الموارد، بحث اجتماعی، بحث اخلاقی، بحث تاریخی، نمیدونم بحث فلسفی، بحث مختلطان، اینا تا آخر داره. المیزان را باش خیلی تماس داشته باشید اگه میخواید بار معرفتیتون و قدرت پاسخگوییتون توی این مباحث قوی بشه. المیزان را دریابید. اینجوریه، یعنی یه تفسیر ترتیبی است، یه تفسیر روایی است، یه تفسیر موضوعی. توجه کردی؟ المیزان به تنهایی یک تفسیر ترتیبی قرآنیه، یک تفسیر رواییه، یک تفسیر موضوعیه. اینجوری است. اون وقت ایشان این بزرگوار اینجا خدا شاهده میگه بحثان روایی، خب دو سه صفحه شایدم بیشتر، حالا من قدری ذهنم کاملا نیست، چند صفحه از خلاصه مفصلی روایات از امیرالمومنین به خصوص درباره توحید میاره، بعد اینها را تحلیل میکنه. اون وقت میفرماید چرا من در این بحث که جای بحث فلسفی داشت، بحث فلسفی منعقد نکردم. یک بحث فلسفیه دیگه، زار میزنه برای چه؟ برای اینکه آقا اینجا یه بحث فلسفی کنید ببینید چی میگید، فلاسفه چه گفتن. ایشون میگه من اصلا در اینجا بحث فلسفی منعقد نکردم، به همین بحث روایی اکتفا کردم. چرا؟ میگه چون اون که در این روایات آمده است، فلاسفه گفتن که هیچ پدر جهجد فلاسفه هم نمیفهمن اینا را، اگرم فلاسفه چیزی گفتن به درد خور از همینا گرفتن، والا اونایشون که با این روایات سر و کار زیاد نداشتن اصلا نفهمیدن، یعنی مطالبشون قابل مقایسه با این روایات نیست. و اونایی هم که احیانا مطالب مفتودش ملا صدرها اینا هستن، اونایی هم که مطالبی دارن اینا هم خودشون مقررن که اینا از این روایات اینا الهام گرفتن. همین اینا همینجا مرحوم شهید چیز علامه طباطبایی داره، یه وقتی ان شاء الله فرصت شد اینا رجوع کنید. بله بله، اصلا گفتم این یک نمونه است که در مسئله توحید نقل وحیانی، یعنی قرآن کریم پیشتاز، پیشاهنگ و ژرفا میده، یعنی تفکر عقلی را به سمت تعالی سوق داده. مثال دیگه هم داره؟ بله، حالا یک مثال بود دیگه، یک مثالش پس این بود. این را آدرسش هم دادم، المیزان جلد 604، سید در نهج البلاغه. کتاب سید در نهج البلاغه هم خیلی کتاب خوبی است انصافا، خیلی کتاب پر محتوا و قابل استفاده است. نمیدونم باش آشنا هستید یا نه. سیری در نهج البلاغه شهید مطهر. خب یک نمونه دیگری هم از تاریخ قدیمی حالا فرمودید آیا نمونه دیگری هم داره یا نه، من بازم از این دو بزرگوار استفاده میکنم دیگه، اینا قد و قامتشون به قدری است که ما بایستی در مقابلشون حاضر باشیم. و آن عبارت از این است که حالا به خصوص از شهید مطهری من اینجا بیشتر مطلب نقل کردم، عبارت ایشون را آوردم، یا بیانش از بیان علامه هم گویاتره. ایشون معتقدم، حالا من حاصلش رو بگم مگر وقت شد روایت رو میخوانم، حاصل حرف ایشون این است که سبک فلاسفه در شناخت واجب تعالی، اثبات وجود واجب و شناخت واجب چه سبکی بوده؟ این بوده که به اصطلاح از طریق مثلا به قول معروف به قولشون برهان خلف، از طریق غیر مستقیم، از طریق خلف وجود واجب تعالی را اثبات میکردن. چجوری؟ میگفتن آقا ما واقعیت وجود که داریم، موجودات رو که داریم، این که محل اختلاف که نیست، حالا ما چه موحد چه ملحد، بالاخره عالمی هست، موجوداتی هست، اینا را هست. اگر چنانچه واجب الوجود را نپذیریم، اینجوری استدلال میکردن، اگر واجب الوجود را ما معتقد نشویم، این عالم موجود قابل توجیه نیست. یعنی اگر بخوایم یک تفسیر عقلی معقول قابل قبولی از جهان واقع، از همین عالمی که ما خودمونم جزوش هستیم بدهیم، باید بپذیریم واجب الوجود هست. چرا؟ به همون توضیحاتی که در برهان امکان و وجوب معمولا بحث میکنن که اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی تا این ضرورت پیدا نکنه این وجود محقق نمیشه، چون اگر به مرز ضرورت و وجوب نرسه امکان عدم براش بازه دیگه، خب میتونه نباشه. چطور شد؟ شد چطور واقعیت داره؟ میتونست واقعیت نداشته باشه، میتونست در همون کتم عدم به اصطلاح در اون نهانگاه عدم بمانه. و چرا هست؟ پس شی باید به وجوب برسه، به وجود قطعی. خب اگر از خودش اگر واجب الوجود نباشه، خود ممکن الوجود که نمیتونه به خودش وجود بده که، چون خودش از ذات خودش نداره، پس لاجرم باید واجب الوجودی باشه که به این موجودات وجود داده باشه و اینا موجود شده باشن. این اجمالا خلاصه اون استدلاله. من اون شاید متعری میفهمن، حالا من سب کنم تا همینجا عبارتشون رو بخونم که بعد طول نکشه. میفهمد در دوره درباره ذات و صفات و اسمای حق در شرق و غرب از طرف فلاسفه، عرفا و متکلمین بحث‌های استدلالی فراوان با سبک‌های گوناگون شده است. خب این بله شده، این هیچ. ولی در متون اسلامی یک سبک کاملا ابتکاری و بی سابقه است. مسائلی که در بالا برشمردیم، حالا این مسائلی که ایشون میگه در بالا برشمردیم، من اینا را آوردم، مثلا اطلاق و لاحدی، احاطه ذاتی و قیومی خداوند و و و و از اینجور صفات، اینجوری که هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، این چیزا، این مسائلی که میگه ما در بالا درباره خدا برشمردیم، مثلا غالبا از این مسائل است، یعنی ابتکاری است، در آثار فلاسفه نبوده، این سبکا سبکای ابتکاریه. بله. و روش استدلال با آن چه پیش از اسلام بوده متفاوت است. خب حالا پیش از اسلام چه بوده؟ در دوره اسلام نیز سبک امثال فارابی و بوعلی و ابن رشد و خواجه نصیرالدین که بیشتر یونانی است، اینا دیگه من نمیگم، حالا شهری مرا قطع نکنه کسی، این حرفها را در حد آقای مطهری میزنه، مرحوم شهید مطهری مرد اون برجستگی، ایشون بعد میفهمد سبک حتی فارابی و بوعلی و ابن رشد و حتی خواجه نصیر که بیشتر یونانی است، با سبک و روش سلل المتعلهین که سرشار از الهامات قرآن و نهج البلاغه و کلمات ائمه اطهار علیهم السلام است متفاوت است. پس اولا سبک فلسفه قبل از اسلام، یک، حتی در دوره اسلام تا قبل از ملا صدرا که اونا یونانی بیشتر بوده، این بیشتر جنبه نقلی داره، وحیانی داره، متفاوت است. خب چیه حالا این تفاوت؟ محور استدلال‌های امثال فارابی و بوعلی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شؤون حق از وحدت و بساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و و و, و یعنی و چند تا نقطه وجوب وجود است. یعنی اینا وقتی میخوان این صفات رو بیان بکنن اکلو شروع میکنن، اول میان میگن واجب الوجود، از وجوب وجود اینا رو استفاده میکنن. سبک اونا اینجوریه، دقت داشته باشید، حوصله کنید دیگه، دو سه دقیقه تمام میکنن دیگه این بحث را. یعنی همه چیز از وجوب وجود استنتاج میشود و خود وجوب وجود از یک طریق غیر مستقیم، خلف یا خلف، یعنی از یک نوع برهان عینی اثبات میگردد، از این راه که بدون فرض واجب الوجود وجود ممکنات غیر قابل توجیه است. از کردم دیگه، میگه اگر واجب الوجود قبول نکنی نمیشود وجود این موجودات ممکنات رو چکار کرد؟ توجیه کرد. در این راه ذهن هرگز به ملاک وجوب الوجود دست نمیابد. اما چرا این واجب الوجود است معلوم نیست. این معماست. فقط معلوم است که واجب الوجود است. واجب الوجود هست. اگر نباشد عالم قابل توجیه نیست. اما چجور شده است که این واجب الوجود است؟ چه خاصیتی دارد که واجب الوجود است؟ معلوم نیست دیگه. تو این سبک‌ها، حتی سبک فارابی یا ابن سینا اینا یا خواجه نصیر اینجوریه. بله؟ در این راه ذهن هرگز به ملاک وجوب الوجود دست نمی آورد، ولی در متون اسلامی، یعنی ها در آیات و روایات، بر چیز دیگری غیر از وجوب وجود تکیه شده است. یعنی شما در روایات و آیات و اینا اصطلاح واجب الوجود را نمی بینی که بر محور و بر اساس این عنوان بحث شده باشه، اینا نمی بینی. اون چی هست؟ بله، و آن همان چیزی است که ملاک وجوب وجود است. یعنی اونی که در آیات و روایات درباره خداشناسی مورد تأکید واقع شده همون چیزی است که ملاک وجوب وجود همان است. اون چی هست؟ یعنی اطلاق و لا حدی و بی‌مرزی ذات حق. این که لایتناهی است، این که هیچ حدی نداره، اینی که حد نداره پس واجب الوجوده. چرا؟ چون کل ما له حدان فهو ممکن الوجود، فما لا حد له فهو واجب الوجود. تاجه فهمودی؟ این بیان شهید متحری است. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، اصول فلسفه و روش رئالیسم که خیلی کتاب خوبیه، انشاءالله دوستانی که علاقه مندن تو این بحثای فلسفی عقلی اینا، کتاب بسیار ارزشمندی است. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 کتاب من، البته حالا اینجوری اینا رو دیگه شما دوستان که با این نرم افزارها کار میکنید و مجموعه آثار میتونید به دست بیارید، جلد 5 صفحه 14-15، سیری در نهج البلاغه صفحه 72-74، در اون کتاب، در دو کتاب این مطلب را ایشون آورده. این دو نمونه بود که برای این بحثی که مطرح کردیم دیگه اول جلسه، که نقل وحیانی گاهی دست عقل را میگیره و یک روزنه‌هایی را، یک در واقع اعماقی را، یک اعماقی از معرفت توحیدی را در اختیار عقل قرار میده، ولو عقلم خودش میتونه، ولی اون ژرفا، اون عمق، اون لطافت، اون ظرافت دیگه نیست. طبق این دو بیانی که از این دو بزرگوار خدمت رو عرض کردیم دیگه وقتم تمام شد، این بحث را همینجا متوقف میکنیم. انشاءالله تعالی عمری باشه برای آینده بعد این تعطیلات ایام فاطمیه این را ادامه میدیم، یکی دو تا دیگه بحث باقی مونده که اون وقت این انشاءالله بحثش تمام میشه، نهایتا به پایان میرسه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.